شما در این برنامه ساعت 1 بعد از 4 به وقت افغانستان است. همکارم امان امیرزاده در بخش تکنیک هم با شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشی را به شما داره. در جریان این 1 ساعت برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید و همچنان برنامه تند و تیز مربای مرچ در همین ساعت جا داره. و اما در دقایق نخست ساعت سرویس خبری این ساعت با خالد مفتون.
وزارت معارف افغانستان میگوید قرار است تا سال تعلیمی جدید در کشور فردا 15 حوت رسما آغاز یابد. به تعقیب بیرون راندن شورشیان طالب از منطقه مارجع ولایت هلمند، مشکل عمده ای که قوای ناتو با آن مواجه اند کسب اعتماد مردم محل است. چین به خاطر پایان دادن به فعالیت های تسلیحاتی هسته ای کره شمالی خواهان مذاکرات 6 جانبه قبل از ماه جولای سال جاری شده است. وزارت معارف افغانستان میگوید قرار است سال تعلیمی جدید در کشور فردا 15 حدود رسما آغاز یابد. محمد صدیق عمرخیل سخنگوی وزارت معارف افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت سال تعلیمی 1389 هجری شمسی در مناطق گرمسیر قبلا آغاز یافته و در مناطق سردسیر فردا 15 حدود رسما از سوی رئیس جمهور احمد کرزی آغاز خواهد یافت. عمرخیل اضافه کرد تلاش ها برای بازگشایی مکاتب مناطق ناامن نیز در اولویت های کاری این وزارت قرار دارد. این وزارت میگوید که در سال 1389 12 میلیون طفل در افغانستان شرایط رفتن به مکتب را دارا هستند که تنها 7 میلیون آنان توانستند شامل مکتب گردند، ولی 5 میلیون دیگران از مکتب رفتن باز ماندند. به تعقیب بیرون راندن شورشیان طالب از منطقه مارجع ولایت هلمند، مشکل عمده ای که قوای ناتو با آن مواجه است کسب اعتماد مردم محل است. به گفته لورانس نیکلسن، قماندان قوای بحری آمریکا در جنوب افغانستان، مردم مارجع نسبت به وعده های حکومت در قسمت بازسازی شک دارند و حکومت کابل را فاسد می دانند. به گفته نیکلسن، مشکل دیگر این است که طالبان برای مردم منطقه چنون مفکوره را تزریق کردند که نیروهای آمریکایی برای کمک به مردم محل نیامده، بلکه به خاطر آمدند تا همه چیز آنها را از ندشان بگیرند. وی میگوید به خاطر جلب اعتماد مردم، نیروهای آمریکایی تلاش دارند تا برای مردم مارجع شرایط کار را مهیا کنند. قماندان نیروهای آمریکایی ناتو دیروز گفتند دستگیری ملا عبدالغنی برادر ممکن در نتیجه خصومت داخلی و پاکسازی در رهبری طالبان باشد. به گفته جنرال مک کریستل، قماندان نیروهای آمریکا و ناتو، تا حال کاملا روشن نیست که چرا پاکستان حالا ملا برادر را دستگیر کرد، ولی وای با آژانس خبررسانی رویترز و روزنامه نیویورک تایمز گفته است که یکی از احتمالات دستگیری ملا برادر خصومت داخلی در سطح رهبری طالبان میتواند باشد. ملا برادر که عضو شورای کویته بود، مسئولیت عملیات روزانه طالبان را به عهده داشت و گفته می شود که بعد از ملا عمر نفر دوم در رهبری طالبان بود. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید. چین به خاطر پایان دادن به فعالیت های تسلیحات هسته ای کره شمالی خواهان مذاکرات 6 جانبه قبل از ماه جولای سال جاری شده است. نماینده چین در مورد این مناقشه گفته است وای امیدوار است تا در ماه های اخیر در این مورد پیشرفت صورت گیرد. کره شمالی تقریبا بیش از 1 سال پیش مذاکرات 6 جانبه را ترک کرد. کره شمالی گفته است در صورتی که ایالات متحده آمریکا پالیسی خصمانه خود را علیه آن کشور دور کند، آن کشور می تواند پروگرام سلاح های هسته‌ای خود را محدود سازد. نشست سالانه پارلمان چین که به نام کنگرس ملی مردم مسما است امروز آغاز گردید. وین جیاباو صدراعظم چین که در افتتاح نشست سخنرانی می کرد گفت کشورش رشد اقتصادی 8% را در سال جاری هدف قرار داده است. چین خود را از بزرگترین رکود اقتصادی جهان دور نگه داشت و رشد اقتصادی آن کشور در سال گذشته میلادی به 8.7% رسید. دلیل عمده آن سرمایه‌گذاری 585 میلیارد دلاری در بخش زیربنایی در آن کشور بود. صدراعظم چین همچنان گفته است که کشورش تصمیم دارد تا نرخ تبادل ین واحد پولی چین را در سال جاری ثابت نگه دارد. برف‌کوچ‌های پی در پی دسترسی به روستاها در قرقیزستان به مشکل مواجه کرده و سیتن را در تاجکستان به هلاکت رسانده است. به گفته وزیر آلات اسرار قرقیزستان، به تعقیب یک برفکوش در دره نزدیک به سرحد چین ارتباط تقریبا 20,000 نفر با سایر نقاط این کشور را قطع شده است. در همین حال وزیر حالت اضطرار تاجیکستان میگوید بلند رفتن درجه هوا سبب برفکوش در هفته جاری شد. این برفکوش در کوه پامیر که در امتداد سرحد با افغانستان قرار دارد رخ داد و سبب قتل 3 تن گردید. با وجود خسارات ناشی از زلزله در هایتی، مقامات ارشد سازمان ملل متحد از آن کشور خواسته است تا انتخابات ریاست جمهوری را در زمان تعیین شده برگزار نمایند. ادمان مولت، سرپرست نماینده سازمان ملل در هایتی، با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است در حالی که هایتی مصروف بازسازی ویرانه‌های ناشی از زلزله ماه جنوری است، این کشور نمی‌تواند تا کوتاهی را از تطبیق قانون اساسی عهده‌دار شود. انتخابات پارلمانی این کشور که قرار بود در ماه فوریه برگزار گردد لغو گردید، ولی تصمیم در مورد رقابت‌های ریاست جمهوری که قرار است در خزان امسال برگزار گردد تا حال اتخاذ نشده است. ویکتوریا یونوکوویچ امروز برای نخستین بار به حیث رئیس جمهور اوکراین به روسیه سفر کرد. انتظار می‌رود مذاکرات یونوکوویچ با مقامات روسی در مسکو روی پولی که اوکراین باید در بدل مصرف گاز به روسیه بپردازد متمرکز باشد. یونوکوویچ با ابراز مخالفت با پیوستن اوکراین به پیمان ناتو روسیه را خرسند ساخته است، ولی رئیس جمهور سابق این کشور آرزوی پیوستن به ناتو را داشت. یونوکوویچ هفته گذشته سوگند وفاداری به عیسی رئیس جمهور ادا کرد و چند روز بعد از اولین سفر رسمیش به بروکسل که مقر اصلی اتحادیه اروپا است از روسیه دیدن میکند. و یک پیلوت سوئیسی با لایسنس تقلبی پرواز از میدان هوایی امستردام در هلند دستگیر شده است. به اساس گزارش‌ها این پیلوت 41 ساله از داخل کابین طیاره بوئینگ 737 زمان دستگیر شد که برای پرواز 101 نفر مسافر به قصد ترکیه آمادگی می‌گرفت. پلیس هلند می‌گوید این مرد در 13 سال گذشته بیش از 10,000 ساعت پرواز را با اسناد تقلبی برای خطوط هوایی بلژیم، بریتانیا و ایتالیا انجام داده است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرویس خبری این ساعت را شنیدید. ساعت 1:07 به وقت افغانستان است. و پیش از اینکه برنامه‌های هفتگی این هفته را بشنوید، گزارش‌های خبری داریم. قمندان عمومی نیروهای آمریکا در شرق میانه و جنوب آسیا میگوید صلاحیت سوق و اداره تقریباً تمام نیروهای آمریکایی در افغانستان را به جنرال استنلی مک‌کریستال سپرده است. مقامات آمریکایی میگویند هدف این اقدام گسترش اصل نظم و سلسله مراتب در صفوف نیروهای به رهبری جنرال مک‌کریستال در افغانستان میباشد. آژانس خبری رویترز در مورد گزارشی دارد که فشردهان را از قادر حبیب میشنوید.
مقامات اردوی امریکا میگویند افزایش صلاحیت های جنرال استنلی مک‌کریستال عمدتاً به مفهوم گسترش صلاحیت او بر نیروهای پیاده بحری و نیروهای خاص امریکایی میباشد و به این ترتیب وی رهبری عملیاتی و تکتیکی این قطعات را نیز به عهده میگیرد. اما با این همه برخی از قطعات دیگر مانند نیروهای خاصی که امور زندانیان را بر عهده دارند از دایره صلاحیت مک‌کریستال به حیث قمندان عمومی ناتو در افغانستان خارج باقی میماند. توجه به نیروهای خاص امریکا و نظارت بر آنها بعد از آن افزایش یافت که حدود 10 روز قبل 27 تن از افراد ملکی در بمباران نیروهای ناتو کشته شدند و مقامات آمریکایی گفتند همین نیروها تقاضای بمباری را کرده بودند. جنرال مک‌کریستال همواره گفته است که عملیات هوایی تا حد امکان کاهش یابد، زیرا به گفته او طرفات ملکیان به تلاش‌های ناتو که به مقصد سرکوب طالبان و از خود ساختن مردم آغاز شده است آسیب می‌بیند. این موضوع است جنرال دیوید پتریوس، قمندان عمومی قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکا، نیز روز پنجشنبه روی آن تاکید گذاشت. جنرال پتریوس که در اوتاوا مرکز کانادا در یک جلسه دفاعی سخنرانی میکرد گفت مطابق با دستور و با استثناء چند محدودیت، مسئولیت تمام نیروهای آمریکایی در افغانستان نه تنها از لحاظ تکتیکی بلکه از لحاظ عملیاتی نیز بر عهده جنرال مک‌کریستال خواهد بود. جنرال پتریوس به حیث قمندان عمومی قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکا جنگ‌ها در افغانستان و عراق را رهبری میکند. وی گفت تصمیم سپردن قمانده تمام نیروهای آمریکا در افغانستان به جنرال مک‌کریستال بعد از بحث‌های طولانی در وزارت دفاع آمریکا صورت گرفت. پتریوس افزود که این یک پیشرفت قابل ملاحظه میباشد. وی گفت صلاحیت‌هایی که به مک‌کریستال داده می‌شود نه او خودش به حیث قمندان نیروهای امریکا در عراق از آن برخوردار بود و نه هم کدام قمندان دیگر نیروهای امریکا پیش از این در افغانستان این صلاحیت ها را داشته است. محور اصلی استراتژی مک‌کریستال کنترل مناطق با نفوذ و تا حد امکان جلوگیری از درگیری در این مناطق در افغانستان می باشد تا به ملکیان آسیب نرسد.
شنیدید که قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در شرق میانه و جنوب آسیا میگوید صلاحیت سوق و اداره تقریبا تمام نیروهای آمریکا در افغانستان را به جنرال استنلی مک‌کریستال سپرده است.
از پیام های شما.
سلام علیکم. ما یک خواهش میکنیم از کارکنان رادیو آزادی که یک مشکل داریم، مشکل ما را با مسئولین دولت پخش نمایند. شخص من که خودم 26 سال دارم از ندای مسلکی و کدبی می باشدم که اجباراً تنقیف گردیده و بعد از دوره تنقیف اجباراً به تقاعد سوق داده شدم که 2 سال حقوق من بالای دولت مانده. زمانی که ما به تقاعد سوق داده شدیم از ندای قانونی ذاتی افسران باید حقوق من داده می شد، بعداً به تقاعد سوق داده می شدیم، ولی شورای وزیران ریسله کردن که دولت بودجه ندارد در بدل 2 سال معاشاتتان 1 نمره زمین در مرکز داده شود که مصوبه آن فعلا در دفتر مرکزی شورای افسران موجود، ولی خزان 4 سال سپری شده تا هنوز هیچ کدام کاری نشده.
تاریخ 1388 اول برج هود تا به 13 اول به سبب برف و باران منطقه کوهستان لولاشتوت انقره به تعداد صدها گوسفند مواشی از بین رفته و به صدها منزل سکونتی تخریب شده است.
سلام علیکم. سلام بر کارمندان رادیو آزادی. این جانب محمد تقی از ولایت میدان وردک از حصه دوم ولسوالی بسود از قریه بدردشان می باشم. خدمت شما به عرض می رسانم این که در این منطقه شیوع بیماری سینه بغل صورت گرفته است. امید است که صدای بنده را به گوش مسئولین وزارت صحت عامه برسانید. این که در این فصل زمستان و سرما بیماری کشنده اگر جلوگیری نشود خدای نخواسته به یک فاجعه انسانی صورت خواهد گرفت، به خاطری که در این منطقه دوا و دکتر نمی باشد و از کلینیک هایی که در منطقه می باشد به مساحت 16 کیلومتر دور است و راه ها بسته است، نمی توانیم مریض را به دکتر برسانیم. دکتر سیار اگر داشته باشد در منطقه ارسال نماید. دیگر هیچ کمکی از طرف سرک پاسی صورت نگرفته که راه‌های فرعی را به سرک اصلی پاک نماید و مشکلات مریضان بسیار زیاد است.
برای وزارت مهاجرین افغان، ما اینجا در پاکستان بسیار زیادالات شرایط خراب زندگی میکنیم. اولادای مردم اینجا هر مکتب محروم ماندگی است. اینا همش بی‌سواد مانده. مهاجرین افغان وزارتای اینجا برای این مهاجرین هیچ کدام کمکای زیر نظر نگرفته. خدا حافظ. از ردگل از پاکستان.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، منتظر و چشم برای نامه های قشنگ شما هستیم. همچنان انتظار داریم پیام های صوتی تان را از طریق تلفن پیامگیر رادیو آزادی با ما بفرستین و پیام هایتان را روی این تلفن پیامگیر ثبت بکنین تا ما هم در یک فرصت مناسبی پیام ها را پخش بکنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 00420-2211-241-38. چشم برای نامه های شما و پیام هایتان هستیم و یک بار دیگه تشکر از او کسایی که تا به حال برای ما نامه های قشنگ فرستادن. حتما نامه هایی را که برای ما میفرستین و پیام هایی را که در این نامه ها گنجانیدین روی بهتر ساختن برنامه های رادیو آزادی با ما کمک میکنم. به هر حال هم نوبت برنامه تند و تیز مربای مرچ است که به تعقیب آن هم مجله رادیویی خواهد آمد.
تهیه کننده جاوید فیضی.
با یک سلام عمت و مرچ و مساله دار سرپوش مرتبان مربای مرچ یفتره واز میکنم و از مربای تازه و تند و تیزش به شما شنوندگان عزیز که صدای ما را میشنوین میخوانیم.
بله غمچکان جان راست میگه، ما هر هفته بر شما مربای مرچ تازه میخورانیم نیباسی و شو مانده.
اینه بگوین شنوندگان عزیز که با آمد آمد نوروز چال دارین.
چی میگی غمچکان جان؟ نوروز کجا و آمد آمدش کجا؟ چی ناق نمک سر زخم مامورین بیچاره میپاشی؟ برنامه را معرفی کن که شنونده ها منتظر هستن.
خبرنگار مربای مرچ یفته خواسته یک گزارش تحقیقی را روی این موضوع که راه های مبارزه با فساد اداری چیز تهیه کنه. به همین خاطر سر به دلیزای کمیسیون مبارزه با فساد و رشوه و رشوه خور زده. بیاین بشنویم که این تحقیقش به کجا رسیده.
بسیار میبخشین، ما خبرنگار مربای مرچ هستم. میخواستم در مورد راه‌های مبارزه با فساد اداری یک گزارش تحقیقی جور کنم. اگر در این مورد یک چند دقیقه امروی مصاحبه کنین.
این وظیفه من نیست خوار جان. ما در این کمیسیون مقرر شدیم تا تحقیق کنم که فساد اداری از چند کلمه تشکیل شده. ای که راه‌های مبارزه با این پدیده چگونه است؟ با شوبی پولین برین.
باز از کی پرسان کنم؟
شما همین دلیزا گرفته پیش برین. پرسون تونین نفرش پیدا میشه خود به خود.
خب تشکر. اول کجا برم؟ خدایا باش که شبه دیگه پرسون کنم. مدیر صاحب اجازه است؟
بفرمایین چی کار بود؟
ما خبرنگار مربای مرچ هستم. میخوایم یک گزارش تهیه کنم در مورد ای که راه های مبارزه با فساد اداری کدام ها هست. اگه یک چند دقیقه امرایم در این مورد گپ بزنین.
بیبی خوار جان، خبرنگار است یا هر کسی که باشی، در کمیسیون ما کار هر کس مشخص است. بنده به اینجا مقرر شدیم که روی این موضوع کار کنم که آیا رشوه هم از انواع فساد اداری است یا نه. اما ای که راه های مبارزه با فساد اداری چیست، ای از صلاحیت های کاری بنده خارج است. در شبه پاری ما تشریف ببرین، شاید چیز بعد از فنده.
خب تشکر. او خدا جان، اول کجا برم؟ در کدام شعبه داخل شو؟ ایک رقم مسئولیت خانه مبارزه کت فساد است. تو باش که در دفتر دیگه برم، شاید کسی باشه که کتیم گب بزنه. بسیار ببخشین، اجازه است که بیم؟
بیاین داخل. ببخشین چی کار داشتید؟
من خبرنگار هستم، میخواستم در مورد راه های مبارزه با فساد اداری امرویتون مصاحبه کنم اگه وقت داشته باشین.
این دفتر مربوط میشه به کشف فساد اداری و ما وظیفه داریم که تحقیق کنیم که آیا رشوه گرفتن به دلار فساد اداری است یا به افغانی، و دیگه این که رشوه گرفتن از سر میز فساد اداری است یا از زیر میز، و گرفتن نقد رشوه فساد اداری است یا در کاندش اضافه شوه فساد اداری است. دیگه به این خاطر مرا به کارهای دیگهش خرز نیست. شما باید پیش رئیس برین که اونا برای شما معلومات بتبلی.
میبخشین خیلی دفتر رئیس کجاست؟
دفتر رئیس پالوی دفتر ما، اونو پالوی تشناب میبینین؟
رئیس بجزست؟
بفرماین چیزی کار داشتین؟
رئیس، من خبرنگار مربای مرچ هستم. میخواستم یک گزارش جور کنم در مورد ای که راه های مبارزه با فساد اداری کدام ها است. گفتم اگه در این مورد یک مصاحبه کنین امرویم و بر شنوندگان ما معلومات بتین.
چقدر ساده استی تو همشیره جان. بنده 8 سال است که جستجو دارم که سرور فساد اداری را پیدا کنم تا حال نیافتیم. تو دلت هست که در یک گزارش بفهمی ها؟
شنوندگان عزیز، بچه شیر آقای کلپس که تازه از فاکولته هنرها فارغ شده شوق کده که در یکی از تلویزیونا ممثل شوه.
اولیده بگو غمچه کن جون که ممثل شده یا نی؟
اینه بشنو خودت میفهمی.
رئیس اجازه است؟
بیا بیا داخل بیا، خیرت بود بیادر، کی را کار داشتی؟
صاحب، من آمدیم که در تلویزیونتان ممثل شوم. خبر شدم با یک ممثل ضرورت دارین.
شما شرایط استخدام را تلویزیون ایتیار خاندید که آمدین یا نه؟
والا نه صاحب، شرایطتان چی است؟
شرایط ماییز شخصی که میخواه ممثل باشه باید از پانتون فارغ شده باشه و در بخش هنر تمثیل استعداد داشته باشه. هر نقشی را که دایرکتر برش میده بازی کرده بتانه. قد بلند داشته باشه، مویای دراز، دندانایش سالم باشه و هنر تمثیل دوست داشته باشه. شما این شرایط دارین؟
بله صاحب، تمام شرطایی که شما گفتین ما دارم. پانتون خواندم، قد بلند دارم، بیتلی هستم و استعدادم دارم.
بسیار خوب، بسیار خوب. شما لطف کرده زحمت میشه به دفتر معاون صاحب تشریف ببرین، اونا شما یک امتحان میگیرن.
خوب یادر، مبارکت باشه. اینم خیر از امتحان کامیاب بر اومدی. این حالا دیگه دایرکتر صاحب برات میگه که کدام نقشا را باید بازی کنی.
درست صاحب، من تیار هستم.
گوش که بیادر، خودت باید 3-4 نقش در برنامه تلویزیون بازی کنی. نقش اولت نقش یک بچی است که پشت مکتب دخترها را میگیره.
بله.
نقش دومت یک ریش سفید و سرسفید است که اطفال نصیحت میکنی. نقش سوم نقش یک کسی را داری که بندی میشی.
چی وقت شروع کنیم این نقشا را؟
شما باید پیش میکیاژگر ما برین که اونا بعضی گپایی دارن که باید شما آرایش شوین و به هر نقش خود آماده بسازین. باز ما کار خود شروع میکنیم.
خوب یادر، خودت باید چند کار انجام بدی که آماده شوی. خودت سبا همراهیت یک زرگه چونه، یک زرگه گچ، یک زرگه گریس و یک زرگه کم سیاهی بخاری هم داری همراه یک دونه پتون توتا توتا.
مدیر سیب مکیاش، این چیزها رو برای چی کار دارین شما؟
گوش کو بیادر، با چونه و گچ مالیشو بروت و موی سرت سفید میکنیم که ریش سفید و مرد پیر شوی. امرای گریس و سیاهی بخاری روی تا آرایش میکنیم تا نقش یک زندانی رو بازی کنی و خودت باید یک دونه پتونت امرای قیچی پاره پاره کنی که نقش یک بچه رو بازی میکنی که پشت مکتب دختران رو میگره.
مدیر صاحبی، چه رقم تلویزیون است؟ شما وسایل برای مکیاج و آرایش ندارین که کلی چیز ما بیارم؟
والا چی کنیم بیادر جان، امکانات نداریم. ممثل شدن در رادیو تلویزیون ایارتی یه گپا را داره دیگه. بودیجه نداریم، به همین خاطر همه چیز خود ممثل میاره. چرا گریه میکنی بیادر؟
میترسم سبا روز نگوییم که برو یک دریشی لکس بپوش. باز ما چی کنم؟ به خاطری که من مامور هستم.
<تص->
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه یک پرچی کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با استفاده های شخصی از وسایل دفتر رابطه داره.
ای مدیر صاحب اجازه است؟ مرا کار داشتی صاحب؟
آه خوب شد که آمدی مامور الفشا. ما چند دفعه براتون گفتیم که کارای شخصی تانه ده دفتر و کت وسایل دفتر نکنین، اما هیچ ده گوشتان نمیره. چرا؟
چی شده مدیر صاحب؟ از چی وسایل کار گرفتیم صاحب؟
چی شوه دیگه؟ ای کاغذ ها چیست که در کمپیوتر دفتر پرند دادی؟
والا صاحب یک مقاله سیاسی بود صاحب، یک دو کپی گه کار داشتم صاحب.
ای چی دو کپی باشه چی سب کپی؟ ای پرنتر برای کار دفتر است، نه به کار شخصی و سیاسی. او برادر
الله صاحب
ای دفعه خیر است، دفعه دیگه اگه تکرار شد باز از خود گله کنی.
اوه.
برو خیر و خلاص دیگه به کارت برس. برو دنی گل صوب و صوب آدم خراب میکنن، فقط که پرنتر شخصیشون هست. ای نه بله کبیر جان بچه چطور هستی؟ آه نوتا و چطرهای پوانتون تکلش خلاص کدیم بچه، امیال در دفتر هستم دمو کار مصروف بودم جان پدر. ها؟ آها به گپ خودت کدمونه، از هر کدومش 25 پرنت دادیم برات که بر هم سنفی های تام بتی جان بابا. نه چی تکلیف از جان پدر، ما خو نمی کنم او کار کمپیوتر و پرنتر از جان بابا.
برنامه هفته رو به خلاصی است و ما غمچکان
و ما نازبوی بیناز آدرس مرتبان ما را گفته از پیشتون می رخصتیم.
رادیو آزادی،
برنامه مربای مارچ،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
آدرس دورکی ما
صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
خدا حافظ
از مامتون.
مجله آزادی، با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
قیامت کرد گل در پیرهن بالیدنت نازم، جهان شد صبح محشر زیر لب خندیدنت نازم، در آغوش نگاه گرد سر بیتابیت گردم، با تحریک نفس چون بوی گل گردیدنت نازم، عتاب بحر رحمت جوش عفوی دیگر است اینجا، گناه بی گناه چند نابخشیدنت نازم، تحیر عذرخواه است از خیال گردش چشمی که با این سرگرانی گرد دل گردیدنت نازم.
مصرعهای غزل از ابوالمعانی به دل را به صدای واصف باختری شنیدید. بخش 12 غزل بیدل در یک سیدی به صدای استاد مختری. موضوع بحث این هفته هفت چهر عشق است در ادامه مجله آزادی. فیلم آواتار یکی از ساخته های دیگر کارگردان فیلم تایتانیک بیشتر از تایتانیک به فروش رفت. در فیلم امکانات فنی گسترده به کار رفته است. در این باره از هارش اوموین خواهید شنید. چه کسی مانع را از میان برمی دارد؟ حکایت جالبی در این باره هم داریم. و اما قبل از اینها ملی احراری با روزه سلامتی شما و اینکه تا پایان ساعت شنونده ما باشید، یک جا با شما می روم به سراغ خبرهای فرهنگی افغانستان که همکارم برشنا نظری تهیه کرده است.
اتحادیه‌های خبرنگاران در کابل و بسیاری از خبرنگاران در افغانستان از اقدام اخیر نیروهای امنیتی این کشور برای جلوگیری از پخش مستقیم رویدادهای خونین از طریق شبکه‌های تلویزیونی انتقاد کرده و آن را وضع محدودیت‌های تازه در برابر کار رسانه‌ها و خبرنگاران توصیف کردند. این محدودیت‌ها تازه پس از آن اعلان شده است که در دو ماه گذشته کابل با حملات خونین تروریستی روبرو گردید. محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان گفت که این تصمیم اقدام برای محدود ساختن فعالیت رسانه‌ها نیست.
محدودیت‌هایی که وضع شده، اول صادقانه عرض می‌کنم که ما به شکل محدودیت نمی‌بینیم. این فیصله شورای امنیت ملی افغانستان است. ما به ارزش آزادی بیان باور داریم و از او حراست می‌کنیم و تمام زندگی و فکر مسلکی و انرژی خود در خدمت توسعه این حقوق مردم خود خواهد گذاشت.
در جریان رویدادهای تروریستی در کابل، تلویزیون‌های خصوصی تصاویر زنده‌ای را از محل رویدادها پخش می‌کردند، اما مقامات امنیتی افغان می‌گویند که از این تصاویر نیروهای مخالف دولت به خاطر حملات بعدی استفاده نادرست می‌کنند. در این حال بسیاری از بیننده‌های تلویزیون‌ها نیز می‌گویند که اخبار دست اول و تصاویر آن را در مورد رویدادها از همین شبکه‌های تلویزیونی به دست می‌آورند. بر اساس یک تصمیم مشترک وزارت‌های مخابرات و اطلاعات و فرهنگ افغانستان قرار است برخی از صفحات اینترنتی مسدود شود. مقامات گفتند که این تصمیم به خاطر جلوگیری از فعالیت برخی از صفحات صورت می‌گیرد که مطالب خلاف ارزش‌های فرهنگی افغانستان را منتشر می‌کنند و برخی اخبار تخریش کننده از آن نیز از این صفحات اینترنتی منتشر می‌شود. انجینیر امیرزای سنگین، سرپرست وزارت مخابرات افغانستان، گفت که آنان با استفاده از وسایل پیشرفته به این کار اقدام می‌کنند.
وزارت مخابرات مسئولیت خود می داند تا مانع نشر مطالب غیر اخلاقی از طریق صفحات اینترنتی شود. در این خصوص با شرکت های اینترنت مشوره صورت گرفته و آنان هم از هر نوع همکاری در این زمینه با وزارت مخابرات خبر دادند.
پس از رایج شدن بیشتر اینترنت با تسهیلات فراهم شده در این زمینه در افغانستان، صفحات زیاد اینترنتی توسط افغان‌ها ایجاد شده است که مطالب گوناگونی را منتشر می‌کنند. بیشتر این صفحات اینترنتی مطالب را نیز پخش می‌کنند که می‌تواند تأثیر منفی بالای خوانندگان خود به جا بگذارد. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که برخی از شبکه‌های تلویزیونی خلاف دستوراتی که وجود دارد به نشراتشان ادامه داده و برنامه‌های غیر اخلاقی و توهین آمیز را منتشر می‌کنند. این مطلب را دکتر سید مخدوم رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در کمیسیون امور فرهنگی مشران جرگه ابراز کرد و پذیرفت که برخی از شبکه‌های تلویزیونی به چنین نشرات ادامه دادند که باعث رنجش خانواده‌ها و برخی از شخصیت‌ها شده است. با گفته وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، بررسی نشرات این تلویزیون‌ها باید در حضور نمایندگانشان صورت گیرد تا مشکلات حل گردد. در گذشته نیز شکایات زیاد مبنی بر نشرات غیر اخلاقی و توهین آمیز برخی از تلویزیون‌ها وجود داشته است، اما هیچگاه این مشکل رفع نشده است. و خبر آخر این که آمادگی ها به هدف تجلیل شایسته از نوروز در کابل و شماره از ولایات دیگر افغانستان آغاز شده است. در کمیسیونی که به همین مناسبت ایجاد گردیده، نمایندگان شمار از وزارتخانه ها حضور دارند و روی پلان وسیع برگزاری جشن نوروز بحث می کنند. داد محمد انابی، یکی از مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به رادیو آزادی گفت که قرار است جشن امسال نوروز نیز به صورت مجلل هم در کابل و هم در ولایات افغانستان تجلیل شود. گفته شده است که برگزاری نمایشگاه ها و همچنان برنامه های موسیقی و تفریحی بخشی از جشن نوروز را تشکیل می دهد که در نخستین روز سال نو و روزهای بعدی آن به اجرا گذاشته خواهد شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
آواتار یکی از پرفروشترین فیلم‌های سینمایی در تاریخ سینما برای نخستین بار در لندن به نمایش گذاشته شد در ماه دسامبر سال 2009 و بعد از آن در سینماهای سراسر جهان به نمایش درآمد. این فیلم توسط کارگردان کانادایی به نام جیمز کامرون که فیلم‌های تایتانیک، ترمیناتور، روز رستاخیز، مردان فضایی و ده ها فیلم دیگر را ساخته، نوشته و کارگردانی شده است. آواتار پرفروشترین فیلم به شمار می رود که تا حالا بیشتر از 2.75 میلیارد دلار عاید کرده است. و جیمز کامرون برای فراهم شدن امکانات فنی فیلم آواتار 10 سال منتظر ماند تا سرانجام فیلم عرضه کرد که موفقیت خیره کننده به همراه آورد. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
با گذشت هر روز، پرده نقره‌ای رنگ سینما شگفت‌ها و شگرد‌های تازه‌ای را که غیر قابل باور می‌نماید به نمایش می‌گذارد. فقط 2 دهه قبل فیلمبرداری از یک صحنه تخیلی آنچنان که ذهن انسان آن را تصور می‌کند یک امر ناممکن به نظر می‌رسید. تصور می‌شد که کارگردان سینمای آمریکا استیون اسپیلبرگ در سال 1993 با دایناسورهایش در فیلم جوراسیک پارک که بر اساس رمان مایکل کریچتون ساخته شده بود میلیون‌ها سال به عقب رفته، به حیوانات افسانه‌ای از بین رفته غول پیکر زندگی دوباره بخشید و صفحه تازه ای را روی پرده نقره‌ای رنگ سینما ورق زد. با آن هم اسپیلبرگ با دایناسورهایش و جوراسیک پارک با تصویرهای رویایی و خیال‌انگیزی که در ذهن خلاق انسان می‌گذرد به نهایت فاصله داشت. هنوز هم تصور می‌شد انعکاس همه تصاویری که در ذهن و تخیل انسان می‌گذرد روی پرده نقره‌ای رنگ سینما یک امر ناممکن است. استفاده از کامپیوتر و برنامه‌های خاص افکت‌های سینمایی با گذشت هر روز دستاوردهای تازه‌ای داشت و هر سال سینما بیشتر به دنیای تخیل انسان
And some things that should not have been forgotten were lost.
در سال 2001 کارگردان سینما پیتر جکسون با ساختن فیلم لورد آف دی رینگز هنگامه ای را در جهان سینما برپا کرد و این حقیقت را برای نخستین بار قابل لمس ساخت که دنیای هنر و تکنولوژی سینمایی هم می تواند راه به دنیای تخیل بگشاید و این تصور قوی تر شد که می شود هر آنچه را که در دنیای تخیل و رویا و در خواب ها مشاهده کرد به روی پرده نقره ای رنگ سینما نیز تصویر کرد. 3 فیلم لورد آف دی رینگز که پی هم تا سال 2003 ساخته و نمایش داده شدن با صورت مجموعی 285 میلیون دلار مصرف تولید داشت و حدود 2 میلیارد و 915 میلیون دلار عاید و 17 جایزه سینمایی را از آن خودش ساخت.
The world has changed.
Lord of the Rings برای نخستین بار در تاریخ سینما ثابت ساخت که تصویر تخیل بی نهایت، تصاویر بی پایان و رویاهای بی حد با حدود تفکر انسانی روی پرده نقره ای رنگ سینما یک امر ممکن است. جیمز کامرون که در سال 1997 با ساختن فیلم تیتانیک از افکت های سینمایی به پیمانه وسیع استفاده کرد، با مصرف تولید 200 میلیون دلار در فیلم تیتانیک که فیلمنامه آن بر اساس حادثه غم‌انگیز غرق شدن کشتی تیتانیک که در سال 1912 از انگلستان عازم آمریکا بود و با یک کوی از یخ تصادم کرد ساخته شده بود، 1 میلیارد و 843 میلیون دلار عاید کرد و ده ها جایزه سینمایی را از آن خودش ساخت. جیمز کامرون، کارگردان کانادایی که فیلم‌های مشهور چون ترمینیتور، روز رستاخیز، مردان فضایی و ده ها فیلم دیگر را ساخته است، در سال 1994 فیلم نامه اواتار را در 80 صفحه نوشت. قرار بود فیلمبرداری آن بعد از ختم فیلم تیتانیک صورت گرفته و در سال 1999 ساختن فیلم اواتار به پایان برسد. ولی در سال 1999 جیمز کامرون متوجه شد که هنوز هم پیشرفت تکنولوژی برای ساختن فیلم اواتار و انعکاس دنیای تخیلاتش مساعد نیست و ای باز هم بالای فیلم نامه و زبان فیلم کار کرد. بعقیده جیمز کامرون فقط در سال 2005 بود که اندک فضا و هوای ساختن فیلم اواتار فراهم و مساعد شد و وی کار ساختن فیلم را عملا آغاز کرد. بالاخره در ماه دسامبر سال 2009 فیلم اواتار با مصرف 237 تا 310 میلیون دلار به پایان رسید و نخست در لندن نمایش داده شد. Ladies and gentlemen, you are not in Kansas anymore. You are on Pandora. اینک اواتار هنوز هم در سراسر جهان پربیننده ترین فیلم به شمار می رود و عایدات ناشی از فروش آن به 2.75 میلیارد دلار رسیده است. این رقم عایدات در تاریخ سینمای جهان یک امر بی سابقه است و به قول منتقدین اواتار تیتانیک را غرق کرد. حوادث فیلم اواتار در سال 2154 اتفاق می افتد، زمانی که بشریت در جستجوی استخراج یک مینرال نادار به نام اونوباتونیوم به مهتاب پاندورا در نظام ستارگان الفا سنتورای سفر می کند و با اقمام پاندورایی درگیر می شود. اواتار تصویرگر ارزش های عاطفی انسان با همه بلندی ها و پستی هایش و چرخش های ناشناخته ذهن آدم هاست. در اواتار تصاویر ناشناخته، ناهمگون، زیبا، متفاوت و غیر مترقبه سرشت انسانی را دید روشن و تخیل غنامند جیمز کامرون، کارگردان کانادایی، زندگی و حیات می بخشد و کامرون آن را سخاوتمندانه با همگان در سراسر جهان تقسیم می کند. جیمز کامرون با اواتار ثابت ساخت که سینما هنوز هم در خط آغازین تصویر تخیل و رویاهای هنری قرار دارد و با گذشت هر روز می توان آفریده ها و پدیده های غیر مترقبه را از آن انتظار داشت. But we will send them a message that this is our land.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چه کسی مانع را از میان بر می دارد؟ روز میخی زنگ زده جلو در یک کارگاه بزرگ نمودار شد. صبح همان روز مردی از آنجا عبور کرد و متوجه میخ نشد. عدم توجه از مسئله. خوشبختانه آن روز حادثه اتفاق نیفتاد. اما آگاهی از مشکل. دومین نفری که از آن محل عبور کرد متوجه میخ شد، اما با سرعت از روی آن گذشت و هیچ اقدام در جهت برداشتن آن نکرد. شاید فرصت آن را نداشت و یا اهمیت چندان برای آن قائل نبود و در برابر این موضوع احساس مسئولیت نکرد. آگاهی از بحران. نفر سوم در انگام عبور میخ را دید و با خود اندیشید اگر کسی میخ را نبیند و با پایش برخورد کند ممکن است افگار شود. با این وجود چندان به آن اهمیت نداد و برای خود ادامه داد. با خود میگفت سرانجام کسی متوجه این میخ میشود و آن را از میان بر میدارد. من که فرصتش را ندارم. آگاهی از خطر، احساس مسئولیت و اقدام به موقع. دیری نگذشت که گذر نفر چهارمی هم به آن سو افتاد. از قضا این مرد بسیار متعید، دلسوز و با مسئولیت بود و بیدرنگ با خود نجوا کرد خدا را شکر که زود متوجه این خطر شدم و اکنون می توانم با برداشتن میخ جلوی حوادث ناگوار بسیاری را بگیرم. بدون معطلی دست به کار شد، میخ را از جا در آورد و درون سطل زباله‌دانی انداخت و با آرامش و نشاطی که حاکی از رضایت خاطر و اطمینان قلبی او بود برای خود ادامه داد. آره، کشف و آگاهی از یک بحران آن را حل نمی کند. برای حل مشکل باید بیدرنگ دست به کار شد و قدم های مؤثر و کارساز برداشت و نسبت به این کار با تعهد کامل برخورد کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
سخن گفتن درباره ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل، شاعر نامدار زبان دری، کار ساده نیست. شاید شعر هیچ شاعر به اندازه بیدل قابل تأویل و تفسیر نباشد. ممکن است یک بیت از جمع کم و بیش 100,000 بیتی که از وی باقی مانده است، ساعتها بحث و تفکر به کار داشته باشد. در این برنامه به یکی دو غزل بیدل رو می کنیم. مراد ما در این برنامه چند دقیقه‌ای موشگافی و رمزگشایی اشعار بیدل نیست. بهانه‌ای که دست داده است انتشار 15 غزل از بیدل در قالب یک سیدی با صدای استاد واصف باختری، محقق و شاعر افغان است. یکی دو غزل آن در این برنامه تقدیم می شود.
با هیچ کس حدیث نگفتن نگفتم، در گوش خیش گفتم و من نگفتم. زان نور بی زوال که در پرده دل است، با آفتاب آن همه روشن نگفتم. این دشت و در با ذوق چه خمیازه می کشد، رمز جهان جای با دامن نگفتم. گلها بخنده عرضه گریبان دریده اند، من حرفی از لب تو با گلشن نگفتم. پوشیده دار آنچه به فهمت رسیده است، عریان مشو که جامه دریدن نگفتم. افشای بی نیازی مطلب چه ممکن است، پر گفتم ولی به شنیدن نگفتم. این انجمن انوز ز آینه غافل است، حرف زبان شمعم و روشن نگفتم. این ما و من که شش جهت از فتنهش پر است، بیدل تو گفته باشی اگر من نگفتم.
ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل در سال 1054 هجری قمری در هندوستان زاده شد. به همین سبب او را دهلوی نیز می نامند. وی از قبیله ترکان چختایی برلاس بدخشان بود، اما در دهلی زندگی کرد و هم در آنجا در سال 1133 هجری قمری از جهان رفت. بیدل در آن دیار مدفون گشت، اما عده‌ای از دانشمندان افغان و هندی ادعا می کنند که استخوان‌هایش به افغانستان انتقال داده شده و در قریه خواجه‌رواش کابل دفن گردیده است. البته بر صحت این مسئله تا به حال بحث می شود. میرزا عبدالقادر در 5 سالگی پدرش را از دست داد و کاکای فاضل و میرزا قلندر سرپرستی او را به عهده گرفت. وی در کنار زبان مادری بنگالی، فارسی و عربی را آموخت و قرآن را حفظ کرد. میرزا عبدالقادر در ابتدا رمزی تخلص می کرد، ولی با مواجه شدن با این بیت سعدی در گلستان، بیدل از بینشان چه گوید باز، تخلص بیدل را بر خود نهاد. وی از 10 سالگی به سرودن شعر آغاز کرد. اشعار زیاد از بیدل به جا مانده است. البته منظومه های محیط اعظم، طلسم حیرت و طور معرفت و مثنوی عرفان او از آثار ارجناک است که در آن افکار عرفانی و باطنی خود را تبارز داده است. بیدل آثار منصور هم دارد که مشهورترینش چهار عنصر نام دارد که زندگی نامه بیدل و قلم خودش می باشد. کلیات بیدل بارها در هندوستان، پاکستان و تاجکستان چاپ شده و برای اولین بار میان سالهای 1341 تا 1344 در کابل به چاپ رسیده است. غزلهای بیدل مشهور از مضامین پیچیده عارفانه، تشبیهات، استعاره و ترکیبهای است که با ظرافت بیان و تخیل قوی دست می دهد و بیدل را تا حد نبوغ بالا می برد. غزلهای بیدل در عین پیچیدگی زیبایند و در عین زیبایی ساده. با غزل از بیدل به صدای استاد واصف باختری شما را دعوت می کنم.
قیامت کرد گل در پیرهن بالیدنت نازم، جهان شد صبح محشر زیر لب خندیدنت نازم، در آغوش نگاه گرد سر بیتابیت گردم، با تحریک نفس چون بوی گل گردیدنت نازم، عتاب بحر رحمت جوش عفوی دیگر است اینجا، گناه بی گناه چند نابخشیدنت نازم، تحیر عذر خواه است از خیال گردش چشمی که با این سرگرانی گرد دل گردیدنت نازم، نبود ای عشق این دشت ندامت قابل جولان، در اول گام از سر تا قدم لغزیدنت نازم، نفس در عرض وحشت ناز آزادی نمی خواهد، قبا عریانی و آنگاه دامن چیدنت نازم، کیم من تا بنازم بر خود از اندیشه نازت، با خود نازیدنت نازم، با خود نازیدنت نازم، عتاب از چین پیشانی ترحم خرمن است اینجا، تبسم کردن و تیغ غضب یازیدنت نازم، رموز قطره جز دریا کسی دیگر چه می داند، دلت در دست و از من حال دل پرسیدنت نازم، تغافل صد نگه می پرسد احوال من بیدل، مژه نکشوده سوی خاک ساران دیدنت نازم،
بیدل یکی از برازنده ترین نمایندگان مکتب ادبی هندی است، کسی که این اسلوب را رونق داد و حتی راه و طریق خاص در شعر آفرید. مکتب هندی از قرن 9 تا 13 هجری ادامه داشت. دوری از مرکز زبان، قدرتمندی بیان، کاربرد مفاهیم ظریف در الفاظ دشوار، استفاده از استعاره و کنایه و مضامین پیچیده و تمثیلات از ویژگی های شیری این مکتب شمارده می شود. شعر بیدل در نظر اول به بحر به انتهای می ماند که هم کف دارد و هم گوهر. وی می گوید در پرده ساز ما نوا بسیار است، عیب و هنر و رنگ و صفا بسیار است، خواهی کف گیر و خواه گوهر بردار، ما دریاییم و موج ما بسیار است. بیدل علاوه بر این که در اشعارش تشبیهات و استعارات بر پایه توهم و تخیل دارد، یکی از بزرگترین شاعران مضمون آفرین است. وی اشیای بیجان را به زبان می آورد و ناگفته ها را می گوید و واضحات را مهم و مبهم می سازد.
در افغانستان محافل بیدلخانی و برپاداشتن عرس بیدل نشاندهنده علاقه خاص افغانها با اوست. شاعران عمده معاصر مثل محمد انور بسمل و دیگران از بیدل متاثر بودند. فکر می شود نثر و نظم بیدل یک صدای تام بر نظم و نثر دری در افغانستان اثر گذاشته بوده است. بیدل تا به امروز شاعر مطرح و اثرگذار در افغانستان شمرده می شود. غزل دیگری از بیدل به صدای استاد واصف باختری آماده نشر است و پس از آن برنامه به پایان می رسد، اما برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد.
غبار رهشه و سرکوب صد حشم برخیز، شه قلمرو فقری به این علم برخیز، به فیض عام ز امید قطع نتوان کرد، ز بخت خفته میندیش و صبح دم برخیز. فرو نشسته تر از جسم مرده هست جهان، دو روز گو به جنون جوشی ورم برخیز. حریف معنی تحقیق بودن آسان نیست، به سرنگونی جاوید چون قلم برخیز. شریک غفلت و آگاهی رفیقان باش، به خواب چون مژه ها با هم و به هم برخیز. غبار ارزده و دشت آفتی چه بلاست، تو را که گفت ز خاک ری عدم برخیز. درای قافله صبح میدهت آواز، که ای ستم زده رفته ما تو هم برخیز. چو شمع سیر گریبان عصای همت توست، به خود فرو رو و از فرق تا قدم برخیز. در این ستم کده نومید خفته بیدل، در این ستم کده نومید خفته بیدل، با آرزوی دلت میدهم قسم برخیز.
میروم کجا گر که میخورد ناگزیر می شود، هر کی ناگزیر شد نان کج بر او حلا، این پیاده خانه است زود سیر می شود، آن وزیر می کشد آن وزیر می خورد، خورد و برد او چیزو چشم گیر می شود. زیر پای فیل چون خمیر می شود، آن بیاده زیر آقوبت رسید است، هرچی خواست می شود گرچی دیر می شود، این بیادان وزیر انتهای بازی است، این وزیر می شود آن وزیر.